رو همون چالشیه که عرض کردم، وقتی شما صرفا یه واریز وجه یا یک سری اقلام کارت به کارت رو در واقع دریافت میکنی، به لحاظ حقوقی نیز باید اثبات بکنید که اونا وجوهات درآمدی
است.
و وقتی اینو ما تو ابعاد انبوه و تعداد کثیر معدیا میخوایم انجام بدیم، خیلی وقتا در واقع انرژی زیادی میطلبه، در حالی که خب تعداد منابع و میزان اونها محدود و مادی خیلی بزرگتر هم هستن که خب سازمان همزمان بایستی به اونها هم بپردازه. این قاعده ای که در قانون مالیات بر سوداگر قسمت بستر اجرایش توسط قانونگذار اواخر تابستون امسال اومده، یه ظرفیت جدیدی که میتونه با حداقل هزینه به نظر من امکان مقابله با این در واقع رفتارها رو به حداقل خودش برسونه. اما بنده معتقدم در کنار این در واقع راهکارهایی که بیشتر مبتنی بر درمان هست، همون اسم دفتری که حالا ما فعلا در حال حاضر مسئولیت اون رو داریم، باید به سمتی حرکت بکنیم که به صورت پیشینی انگیزه ی این رفتارها رو به حداقل ممکن برسونیم. ممکنه براتون سوال بشه چگونه این امکان پذیره. واقعیت هم به خیلی راهبردی و کلان بخوام عرض بکنم، ما وقتی میخوایم تخصیص منابع بدیم در دولت و حاکمیت، به عنوان مثال انرژی تخصیص بدیم به فعال اقتصادی، تسهیلات تخصیص بدیم، مواد اولیه تخصیص بدیم، مجوز بدیم، خیلی نگاه نمی کنیم به میزان شفافیت و بروندادهای مالیاتی معدیان. این باعث میشه که وقتی من میخوام تسهیلات بگیرم، وقتی من میخوام نهاده بگیرم با ظرفیت اسمی تولید، خودم رو یه تولید کننده با حجم بالا نشون میدم، یه فعال اقتصادی قوی نشون میدم. وقتی میخوام اظهارنامه مالیاتی بدم، خودم رو یه آدم ضعیف نشون میدم، خودم رو یه آدمی که ضرر کرده چیزی نداره که بخواد مالیات بده نشون میدم. وقتی ما این دوتا رو با هم دیگه تلفیق کنیم و یک بارچه کنیم، انگیزه کم اظهاری و خدای نکرده مالیاتی برآمده دیگه به حداقل میرسه. وقتی ما توی فرض بفرمایید ارائه تسهیلات مبنای توانمندی و اعتبار مالی افراد رو داده‌های درآمدی و در دارایی مالیاتی قرار بدیم، دیگه خود به خود انگیزه کارت به کارت کردن، انگیزه در
کمزهاری
کردن نشانه‌های درآمدی به حداقل ممکن.
خیلی متشکرم از شما آقای نوری
که به نظر من میتونه موثر واقع بشه.
تشکر میکنم از شما آقای نوری که خیلی پر انرژی و خیلی مفصل راجع به این موضوع توضیح دادین. با شما خداحافظی میکنم. خسته نباشین. شبتون بخیر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب در ادامه برنامه رهیافت که در مورد صورت حساب‌های کاغذی تداوم یا پایان اونها داریم صحبت می‌کنیم، می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای احمد غفارزاده، مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس، که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای غفارزاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم رفعتی و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. در مورد موضوع حذف صورتحساب‌های کاغذی و اینکه ما کی میتونیم به این نقطه برسیم که صورتحساب‌های الکترونیک کاملا جایگزین صورتحساب‌های کاغذی بشه و این شفافیت اقتصادی باعث بشه که به هر وضعیت مالیاتی منتفع بشه از این موضوع و ما بدونیم که افراد حق و حقوق و وظایف مالیاتی خودشون رو بهتر انجام میدن.
بله، از بزن اصلاحات نظام مالیاتی میشه گفت که از حدود سال 77-78 استارت خورده.
بله.
و در دو بوده، هم سیاست‌های مالیاتی و هم مدیریت مالیاتی، در سال‌های گذشته اصلاحات خوبی به عمل اومده و با توجه به اینکه الان سازمان مالیاتی نسبت به سال‌های قبل، دهه‌های قبل، پایگاه اطلاعاتی بسیار جامع‌تری داره، در واقع خوراک نظام مالیاتی همون داده‌ها هستن که در سالهای گذشته با همت سازمان مالیاتی و همکاری سایر دستگاه از جمله بانک‌ها و بانک مرکزی، در واقع این پایگاه نسبتاً کامل شده و سازمان مالیاتی در واقع یک سازمان کم اطلاع و بی اطلاع نیست.
بله.
و همین خاطر قانون پایان فروشگاه و سامان مالیات به دنبال ساماندهی این اطلاعات و به نوعی تعیین مالیات به صورت هوشمند و بر مبنای اطلاعات واقعی بوده.
بله.
صورت حساب های در واقع الکترونیک رو میشه گفت که محور اصلی این قانون پایان فروشگاهی و سامانه مالیات هستن و دو سه تا اهداف بسیار اساسی رو داره. در گذشته خب بیشتر مادیان نگرانیشون و ناراحتیشون از بی‌عدالتی مادیات بود، یعنی احساس میکردن که در نظام مادیاتی بی‌عدالتی وجود داره، یعنی همیشه مادیان خودشون با بقیه مقایسه میکنن. حالا اولین بحثی که هست این بی‌عدالتیه. حالا کم و زیاد بودن مادیات در وهله دوم مطرح میشه. این بی‌عدالتی مادیات هم ناشی از این بود که تشخیص مادیات سلیقه‌ای بود، ممیز محور بود. بنابراین بحث سامان مادیان و پایان فروشگاهی دنبال این بود که تا جایی که میتونه این سلیقه محوری رو حذف کنه، از طریق تجمیع اطلاعات مستقیم معاملات، از طریق صورت حساب‌ها و یه بانک‌های اطلاعاتی هم وجود داشت که از اشخاص ثالث می‌گرفت، از جمله بانک‌ها، گمرک، شهرداری ها، دفترخانه ها، بورس. در واقع این هم برای راستی آزمایی و صحت سنجی موضوع بوده. بنابراین حالا ما میریم به سمتی که در واقع بر مبنای داده های واقعی مادیان صورت حساب فروشش رو در سامانه ثبت میکنه. صورت حساب های خریدش اگر سامانه‌ای باشه سازمان مادیاتی به اینا اعتبار میده، اعتبار مادیاتی ارزش افزوده اینا رو میپذیره.
بله.
در گام اول هزینه قابل قبول مادیانی که حتی صورت حساب الکترونیک هم نداشته باشن میپذیره. این مهلت 20 ماه هست، در واقع تا 1406 ادامه پیدا میکنه. در ادامه هم اعتبارات رو نمیپذیره بابت ارزش افزوده و هم هزینه قابل قبول. بنابراین میشه گفت اینجا یه دوره گذار 20 ماهه است. من امیدوارم تلاشایی که سازمان مادیاتی انجام میده و اتحادیه‌های صنفی به اصطلاح مجامع حرفه‌ای در این جهت همکاری کنند که بریم به سمت شفاف‌سازی. یعنی هر چقدر ما بتونیم بریم به سمت صورت حساب الکترونیکی و فعالان اقتصادی ما فعالیت‌هاشون رو در چارچوب صورت حساب الکترونیکی انجام بدن، به نظر من شفافیت و تعیین مادیات واقعی خواهد بود، به نفع مادیانی خواهد بود که همیشه صادق بودن، سالم بودن و خب توی میان مادیانی که فرار مادیاتی داشتن فضای خوبی برای اینها فراهم نخواهد شد، ولی برای مادیانی که سالم بودن، یک دفتری بودن به اصطلاح ما حسابداران، اینا در واقع در یک فضای کاملا واقعی مادیاتشون تعیین میشه و مشکلات گذشته که نداشتن میشه گفت که رفت باید شد. ولی خب یه مشکلی هم سر کارخانه ما خواهیم داشت.
بله.
ببینید اقتصاد ما و فعالان اقتصادی ما سطوحشون کاملا متفاوته. یعنی مثلا شما در بخش اصناف بگید خب مثلا یه هتلدار هم به عنوان صاحب مشاغل محسوب میشه، یه کارخونه دارم به عنوان صاحب مشاغل محسوب میشه، یه بقال سر کوچه هم در واقع جز صاحبان مشاغل محسوب میشه. من اعتقاد دارم ما این کار بزرگ رو باید گام به گام انجام بدیم. اگر بخوام فشار یک پارچه یک اصلا یک جا وارد کنیم، ممکنه یک پروژه بزرگ ملی کنیم، ممکن اصلا در کشور ما یه تحول ایجاد کنیم. فقط بحث مادیاتی نیست. من اعتقاد دارم اگر ما بتونیم پروژه سامان مادیان رو درست اجرا کنیم، یه شفافیتی در کل اقتصاد ما به همراه خواهد داشت. بنابراین من اعتقاد دارم نباید خیلی تعجیل کنیم.
بله.
هر فقط بتونیم گام به گام و با اصلاحات مرحله‌ای پیش بریم، این پروژه موفق خواهد شد. ولی بخوام یه هم فشار بیاریم که تمام مشاغل بیان فراخوان ارزش افزوده بشن، صورت حساب الکترونیکی صادر کنن، یه مقدار با توجه به تنگانگی اقتصاد ما به فعالان اقتصادی ممکن با یه مشکلات مواجه بشیم.
اجازه بفرمایید جناب آقای محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی هم روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای تولایی سلام.
خدمت جناب عالی، جناب آقای غفارزاده و شنوندگان خوبتون هم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. شما به عنوان کسی که در پارلمان بخش خصوصی داریم فعالیت میکنه، نظرتون در مورد حذف صورت حساب‌های کاغذی و الکترونیکی شدن تمام اظهارنامه ها چه هست؟
این مطلب رو بارها گفتیم. من آخر فرمایشات جناب آقای غفارزاده هم رسیدم، من کاملا صحه میذارم به فرمایشات ایشون، مکتوب هم دادیم. تو تدوین قانون هم پیشبینی هایی شد که باید بستر آماده شود و اونی که قانون هم نتونست سازمان مالیاتی در مورد انجام بده، علتش این بود که زیرساخت ها و بستر اقتصادی اجتماعی جامعه تکافوی اونو نمیداد. تا امروز سازمان مالیاتی تلاش خودشو کرده ظرفیت سازی کنه، متناسب با ظرفیت سازی که میکنه بارگذاری کنه. متاسفانه اخیراً توی بودجه سال گذشته یه مصوبه مجلس گذرون که فارغ از اون دنبال اینن که این رو خارج از روال عادی با یه ابزارهای ضرب و زور تحمیل کنیم قانون. میدونیم قانون اگر که بستر خودشو نداشته باشه ممکنه اون ظرفیت‌های قبلش هم از دست بده. ما چقدر قانون‌هایی داریم که اصلش اجرا نشده، حتی تو حوزه مالیاتی، تو حوزه‌های دیگر هم فراوون داریم. متاسفانه الان با یه اصراری از طرف مجلس مواجهیم، حتی توی صورت حساب‌های الکترونیکی از 15 روز دیگه قرار اعتبار مورد قبول نباشه. این حتما بخشی از جامعه کسب و کار آسیب می‌بینه،
با مشکل مواجه میشه،
نارضایتی میشه. بدتر از اون اول سال آینده است که اینها اصلا صورت حساب غیر الکترونیک رو غیر معتبر میدونن. خب حقیقتش سازمان مالیاتی میاد میگه که من 80% رو پذیرفتم، فلان کردم، فیصل کردم. اینها درصد وزنی میدن. اگر تعدادی بگیرید، اجرای قانون سامانه مودیان به نسبت فعالان اقتصادی که همه اصناف بازاریان کسب دوز به اونها هستن، ممکنه 70-80% هنوز پوشش ندارن.
این پوشش ندارن به چه معناست؟
یعنی که این قانون رو تمکین نکردن، شرایط پذیرفش هم ندارن. یه مغازه‌دار چطور که خودش در ماه معلوم نیست 5 میلیون 100 میلیون بتونه عایدی داشته باشه، دو تا کارمند باید بگیره که صورت حساب براش صادر کنه. اصلا غیر از اون تا امروز اینها آمادگی حرفا رو نداشتن.
بله.
و فضای اجتماعی اینا، فضای کسب و کارشون، اصلا میترسن از این که اعداد ارقامشون رو بدن. ما میدونیم تو اون قشر نیستیم، ولی با اونا مواجهیم. تو ارزش افزوده مواجه با یک موضوع بسیار بدی بودیم، با اون که میگفتن شما اصابت که میکنی به معافها بی اعتبار تو رو نمیدیم. ما چه گناهی کردیم که وقتی شما یه بخشی رها کردی توی و بعد خسارتش از بالا دستی میگیری؟ الان این جرایم، این موضوع به مالیات نمیخوره، به کل صورت حساب میخوره. فضای اقتصادی شکننده و تورم 50-60% و این نوع مالیات ستانی، من احساس میکنم که اولا که انصاف نیست، دوم این که این ظرفیت در جامعه کسب و کار ما وجود نداره. باورم بر اینه که بزرگانی که تو مجلس نمایندگان محترم حتما باید به این موضوع عنایت کنن.
بله.
به این که چند نفر ممکنه از چند جایی، حالا مثلا ممکنه تو کمیسیون اقتصادی یه جایی اصرار بر یه موضوعی دارن که میتواند تبعات اقتصادی اجتماعی حتی سیاسی داشته باشه، اونها رو لحاظ کنن.
بله.
و موضوع رو نخواهیم با ابزارهای غیر عادی، یعنی با فشارهای غیر قابل تحمل جلو ببریم.
آقای غفارزاده خیلی کوتاه نظرتون بفرمایید راجبه.
ببینید من سلام عرض کنم خدمت آقای توادایی عزیز. این منم مواردی که ایشون فرمودن تایید میکنن. یه پروژه بسیار بزرگ تحولی در کشور داره انجام میشه و معمولا مودیان مالیاتی هم همیشه تو این پروژه ها همکاری داشتن، همراهی داشتن، حسابداران عزیز همراهی داشتن. ولی واقعیت این که این پروژه بزرگ به جای اینکه به مودیان و به حسابداران پاداش بده، از روز اول شمشیر رو از رو بسته با درایم بسیار سنگین و غیر قابل تحمل.
یعنی
واقعیت هم این مقرراتی که الان داریم، مثلا در حال حاضر جرایم پایان فروشگاهی 100% قابلیت بخشش داره، الان سال بعد 50% غیر قابل بخشش میشه. یعنی اگر این قانون 50% غیر قابل بخشش برای مودیان ما اجرایی بشه، بخصوص در بخش مشاغل و اصناف که آمادگی این کارو ندارن، من پیش بینی میکنم که یه فضای بسیار بدی تو قسمت‌های اصناف و مشاغل ما به وجود خواهد آورد.
بله.
و من پیشبینی میکنم که احتمال داره یه تعداد زیادی از فعالان اقتصادی اصلا در واقع به نوعی فعالیتشون دست بردارن، تعطیل کنن. بنابراین یه خطر بزرگی داره، این سیستم ها رو تهدید میکنه. معمولا در کشورهایی که مشابه ما داشتن سالهای اول رو تشویقی عمل کردن، مادیان رو تشویق کردن با انواع مشابه‌های مادیاتی. حالا زمانی که سیستم جا افتاد، اون مشکلاتش رفع شد، بعد یواش یواش رفتن به سمت اجبار و جرایم.
یعنی یه برنامه بلند مدته.
دقیقا سرکار کنیم، یعنی این واقعا یه برنامه حداقل 10 ساله میخواست. متاسفانه نه مجلس تو قانونش این برنامه رو گذاشت، نه دولت چنین برنامه رو داشت. بدون این که بستر آماده بشه گفتم بیا صورت حساب ساده کنید. هر روز هم سامانه مادی هم داره اصلاح میشه، یعنی واقعا یک بستر آماده نبوده. به همین خاطر اگر چنین روال برای سال بعد و با توجه به قوانین جدید و محدودیت های جدید اجرا بشه، من واقعا به عنوان یک کارشناس مالیاتی احساس خطر میکنم.
خب شما این رو به عنوان یک مشاور مالیاتی مرکز پژوهش های مجلس منعکس کردین گزارشاشو به کمیسیون اقتصادی که در مورد تصمیم گیری هاشون یه تجدید نظری بکنن؟
ما در حد یک کارشناس بالاخره هم به سازمان مالیاتی منعکس میکنیم، هم به مرکز پژوهش ها منعکس میکنیم، ولی در اصل تصمیم گیرندگان به گروه تبدیلی نمایندگان محترم به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس هستند. من امیدوارم که شرایط واقعی جامعه ما رو بیشتر درک کنن و همراهی کنن. شرایط خب بالاخره اقتصادی ما رو همه درک میکنن، شرایط تحریم، تورم، بعد از ناهمگونی فعالان اقتصادی باید همه اینا رو در نظر بگیرن، بعد بیان یه تصمیمی بگیرن که بعد مسئولیت شاپا رو کاغذ رو نمید. ایده بسیار خوبیه، ولی یک برنامه واقعا بلند مدت میخواد. حداقل 10 سال باید این برنامه زی داشته باشیم. برنامه دهت دقیقا 5 سال اول رو هم من از اولم نظرم این بود که تشویقی جلو بریم، یعنی با تشویق مردم رو بیاریم. وقتی که دیدیم 80% 90% مردم اومد با ما همراه شد و مشکلات سیستم ما رفع شد، بله یواش یواش می‌رفتیم به سمت اجبار و جرایم سنگین. الان جرایم بسیار سنگینی در هم قانون پایان فروشگاهی داریم، هم قانون مالیات در ارزش افزوده. یعنی جرایم اصلا جرایمی هستن که اصلا مالیات در مقابل جرایم دیگه اصلا رقمی نیستن.
بله خب ببینین، نفس این قانون این هست که به درستی اجرا بشه شرایط آسانتری رو برای صاحبان کسب و کار فراهم بکنه.
دقیقا.
هم دولت منتفع بشه از این موضوع که مالیات ها پرداخت میشه، هم کسانی که دارای کسب و کار هستن بتونن به راحتی به کار خودشون ادامه بدن. قرار نیست که ما یک سنگ بزرگی بنازیم جلوی پای کسانی که دارای کسب و کار هستن که حالا شاید خیلی ها تعطیل بکنن، اصلا خسته بشن، نگران بشن. خب اگر ما وارد این پروسه بشیم که حالا از 15 روز دیگه یه بخشی از اون شروع میشه، شما فکر میکنید چه اتفاقی میفته در بازار کسب و کار، به خصوص کسب و کارهای کوچک که آسیب پذیرتر هستن؟ آقای غفارزاده شما میفرمایید؟
بله من عرض کردم خدمتتون، من بعید میدونم که این اصناف و کسبه و مشاغل کوچک حتی متوسط در یک برنامه کوتاه مدت بتونن خودشونو با این نظام پایان فروشگاهی و سامانه مادیان هماهنگ کنن، همکار کنن. از اون طرف هم عرض کردم جرایم بسیار سنگینی دیده شده. در حال حاضر اجازه 100% بخشودگی رو به سازمان مادیاتی قانون داده بوده، از 1405 عملا 50% جرایم غیر قابل بخشش میشه. سرکار خانم رفتی، این خودش یه فشار عجیبی خواهد داشت. یعنی سازمان مالیاتی هم بخواد مساعدت کنه عملا امکان مساعدت نداره، جرایم بسیار سنگینه. من امیدوارم حالا یا مجلس شورای اسلامی یا یک تصمیم فوری توسط سران گرفته بشه که در واقع یه فرصت 1-2 ساله هم حداقل داده بشه، یا بخشیدگی های جرایم رو اجازه بدن سازمان مالیاتی حداقل در دوره گذار بتونه با اعمال بخشیدگی های مالیاتی بتونه با مردم و فعالان اقتصادی همراه بشه تا بتونیم پروژه بسیار بزرگ و در واقع یکی از پروژه های واقعا من میگم تعوضه در اقتصاد ما هست. اصلا من نگاه مالیاتی ندارم صرفا، این پروژه درست اجرا بشه، در اقتصاد ما، در شفافیت مادی اجتماع ما، کشور ما میتونه یک تحول بسیار بزرگ ایجاد کنه. ولی ممکنه با یک مشکلات خاصی این یک پروژه به این بزرگی و با این تحولی نتونه به ثمر برسه.
آقای تولی، نظر شما چیه؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ما خیلی شفاف باید بگم، بعضی از موارد قانون که تحمیل شد، حتی فشارها به نظر من بعضی از وقتا غیر قابل پذیرش هم نبود. اینقدر که بعضی از اصناف و بازاریان احساس کردن یه چیزی داره تحمیل میشه بهشون، اومدن یه کارهایی در بازار تهران رقم خورد که هیچ کس از مسئولین حاضر نبود بره اونجا جواب اینا رو بده. نهایتا هم اون بخشی از قانون تقریبا میشه گفت متوقف شد. ببینید، ما نمیخوایم شرایط کشور اینجور نیست که ما اول سال آینده بگیم کی باید بره جواب بازاریا رو بده، جواب کتبه رو بده، جواب مردم رو بده. ببینید، ما این ظرفیت رو داریم. ما نامه دادیم به سران سه قوه، حدود یک ماه قطعا توجه خواهند داشت به موضوع. ولی اخطارهای ما رو دادیم، تا اونجایی که من اطلاع دارم اتاق تعاون هم داده و اون هم پیگیری میکردن که این کار بره از سران سه قوه، از این تعجیل بیاد بیرون. اما خب سران سه قوه هم الان مسائل پیچیده تو دستور کار شده، من نمیدونم تو دستور کار گذاشتن نگذاشتن، و ما اینو با فوری فوتی مطالبم گفتیم. تا اونجایی که من اطلاع دارم، واقعیت های میدانی سازمان مالیاتی هم به مجلس و دولت منتقل کرده، اما یه اصراری از مجلس وجود داشته که این رو شما نمیخواید اجرا کنید یا حاضر نیستید تمکین کنید قانونو. خب به اینجا که مثل معمولا مجریان میگن خب بدید اجرا کنیم دیگه، هرچی پیش آمد برجهت، هرچه ما اجرا میکنیم قانون رو، تا اونجایی که برجهت اگر خدای نکرده اتفاقی افتید پاسخگو خواهیم بود یا شما پاسخگو، اگر نیفتید که خوشا به حال هممون. من باورم بر اینه که کاری که داریم به بزرگی داریم انجام میدیم، تقریبا تو دنیا نادره ها، اینم در جریان باشید، اتفاقات مالیاتی در ایران داره رقم میخوره. ما اگر ببخش جزو کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه هستیم تو حوزه های کسب و کار، تولید، صنعت و اینها، تو حوزه مالیات ستانی جزو رتبه های رنکینگ یک دنیاییم، یعنی آخرین نرم افزارا، آخرین قانون، ترکیب های از معزون های قانون های همه دنیا رو داریم. اینجا با این توفیقاتی که داشتیم، من احساس میکنم یه مقداری قره شدیم، احساس میکنیم هر اتفاقی ممکنه عملیاتی شود.
خب ما میخواییم که با اجرای این قانون کسب و کارها آسیب نبینن و بتونن به راحتی به کار خودشون ادامه بدن. امیدواریم که تصمیماتی که گرفته میشه در مراحل اجرایی بتونه به شکلی کمک بکنه هم به صاحبان کسب و کار، هم به سازمان امور مالیاتی و هم تصمیم گیرندگان رو با یک روند منطقی جلو ببره که با تعجیل مشکلاتی رو ایجاد نکنن. ممکنه که ما در ماهای آینده شاهد این باشیم که مثلا تعداد زیادی از صاحبان کسب و کار کارهای خودشون رو تعطیل بکنن و برن حضوری بخوان با ممیز مالیاتی خودشون صحبت بکنن و حل بکنن اختلافاتشون رو، و این خوب نیست، واقعا خوب نیست. درسته،
ممیز امکانی رو نداره
با این همه آدم بخواد صحبت،
اونم چی اختیاری بهشون نداده. بله. ما امروز یه گپی بینه فهم قانونگذار و درک مجری داریم. مجری واقعیت ها رو داره میگه.
بله.
مشاورین هم تقریبا، من تا اونجایی که اطلاع دارم، من یاد ندارم، حداقل نشنیدم از مشاورین با سابقه‌ای که تو حوزه تقنینی مالیاتی، تو حوزه مالیه عمومی،
بله،
دانشگاه‌هایی که تو این حوزه داشتن کار میکردن، هیچ کدوم این شتاب و این سرعت رو بپذیرن. قطعا این شتاب و سرعت میتواند آسیب جدی ایجاد کنه به کاری که خیلی بزرگه. این ده. کار بزرگ یه بخشش انجام شده، به لحاظ دریافتی هم حجم بزرگش انجام شده. بعد اسم اونجا گفتم وزنی، خیلی عدد بزرگی انجام دادن. برای این حجم درآمد کم و مواجهه با یه قشر بسیار زیاد، ممکنه کل کار قبلیمون هم بتونه متاسفانه زیر سوال بره یا متاسفانه مواجه بشه با مشکلاتی.
خیلی متشکرم از شما آقای تولایی. آقای غفارزاده از شما هم سپاسگزارم از توضیحات خوبی که داشتین. خداحافظ. دوستان عزیز از شما سپاسگزاریم که با این برنامه رحیاف با موضوع حذف صورتحساب‌های کاغذی و الکترونیکی شدن صورتحساب و اعلام به سازمان امور مالیاتی با ما همراه بودین و خدا نگهدار.
تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
این هم ارده و خارک.
یه کوشه خارکی بدامو
فرما با.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخوای یارده؟ برو بازارشا، اول بافت قدیمه همین بقا.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این عطاب از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش، همه جور بیمه داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
حاضر هستم. شانس دارم.
از نزدیک ببینید.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجو یانید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌اید.